میلیارد دلار 2.9 میلیارد دلار باید من امضا میکردم تا خرید انجام بشه. من وظیفه‌ام بوده، من گاهی مثلا میگن آدم سالم بوده عصبانی میشم، برای اینکه میگم آقا سلامت بودن مسئولین که وظیفه‌شونه، بعد از اون بعد ازشون بپرسید که چی کار کردن. اما اگر سیستمی نباشه که پاسخگو باشه آدم، کنترل باشه، مطبوعات آزاد، احزاب رقیب، قدرت بداند که این منصبی که تکیه زده باید جواب بده به مردم، مطمئن باشید امثال بندم ممکنه شیطون گولم بزنه، یه روزی خودم هم نخوام یه رده دومی یه رده سومی بره و فسادی درست بکنه. این دقیقا اون مکانیزمیست که اتفاق میفته. به همین دلیل هم هست که شما وقتی سرکوب کردید، من بذارید اینطوری بگم، آقای خامنه ای در ابتدای دولت آقای احمد نژاد یک بار گفتش که این دولت محبوب ترین و مردمی ترین دولت از مشروطه تا کنون. این حرف البته بسیار به لحاظ تاریخی غلط هم هست، تو این دولت مشروطه تا الان دولت هایی مثل دکتر مصدق و نمیدونم ده ها دولت محبوب دیگه ما داشتیم. اما همه اینا بزنیم که من همون موقع به تجربه ای که داشتم در یه مقاله نوشتم با دورنمایی که من از عملکرد این دولت میبینم و انحساراتی که برای سپاه و یک عده خاص میخواد درست کنه، من پیشبینی میکنم که بر وزن این حرف آقای خامنه ای، این دولت فاسدترین دولت از عهد مشروطه تا الان خواهد شد. به نظر من به یک معنی شده. چرا؟ برای اینکه نه فقط دست یک عده مدیر به بیت المال باز شده، بدتر از اون با فشاری که دولت به بانک ها آورد، بانک ها رو وادار کرد، پول تو بانک دیگه پول مردمه، به 20 هزار میلیارد تومان الان بانک ها همین دو روز پیش اعلام شد به بانک مرکزی بدهکارن، به فشار دولت وام دادن که حالا یه قلم مثلا 400 میلیارد تومنش از قراری که میگن به آقای محصولی نوعی دادن یا به عباب جمعی و دوستان خودشون. اصلا رسما مدیران بانک ها میگن از دفتر رئیس جمهوری تلفن میزنن که به این وام بدین به اون وام بدین، حالا دنبال 60 هزار میلیارد تومن دیگه هم هستن. میخوام بگم به این معنی واقعا بیراه نیست اگر بگیم این دولت. چرا؟ برای این که سرکوب شدیدتر، نظارت رو کمتر کرده، در مطبوعات رو بسته، در وبلاگ‌ها رو بسته و با اقتصاد رو دولتی تر، یا به قول آشخصان روحانی دیدم مصاحبه کرده بود که به اسم خصوصی سازی در واقع سازمان‌های شبه دولتی و شبه نظامی شدن مالک، بنابراین می شد انتظار داشت فساد به مراتب بیشتر شد.
آقای دکتر نوری‌زاده، این 8 میلیون پرونده ای که قوه قضاییه ازش میناله، چرا در بردارنده پرونده آقای محصولی و شبیه ایشون نیست و چرا اساسا در ایران این همه حجم پرونده قضایی ماده؟
بله، اولا اجازه بدید من چون این یادم اومد اینو بگم ذکر کنم. ببینید شما صحبت کردید از این که بله در مملکت عدالت، خوب گفتیم اجرا نمیشه، همینم میشه. یک انسانی که با آقای احمدی نژاد مخالفت کرده و حرفای زده در مقام یک بسیجی و یک انسان نیمه شهید در واقع جانباز و پدر شهید غیره، این آقای اکبر لکستانی است که گرفتن چند روز پیش بردن زندان و راجبش من صحبت کردم. این رو شما ببینید در مقام یک جانباز در دورانی که بعد از جنگ به ایشون زمینی دادن، گفتن این زمین مال شما، برید کش کنید به شرطی که کار دولتی نگیرید. این آدم هم رفته در دوران انجمن شهر هم حقوق نگرفته. روزی که ایشون رو دارن میبرن زندان، میگن زمینم از شما بر پس میگیریم. یعنی عدالت جمهوری اسلامی این است که یه نفر 400 میلیارد تومان از بانک وام میگیره با یه پروژه واهی، یک انسانی که در جبهه جوانیشو داده، پدرش شهید بوده، برادر شهید داره، خودش یه زمین بهش دادن رو زراعت کنه، موقعی که برن زندان میگن نه، زن و بچه تو باید برن تو خیابون گدایی کنن، حق خوردن این گندمی رو که رو این کاشتن نداره. این عدالت میشه. اما در مورد قوه قضاییه، همین عدل علی است که در قوه قضاییه داریم میبینیم. آقای شاهرودی فرمودن روزی که ویرانه ای رو از شیخ محمد یزدی تحویل گرفتن که بله من ویرانه ای گرفتم و این ویرانه رو آباد خواهم کرد. این ویرانه امروز اصلا یک نقطه مأموره نداره. یعنی شما نگاه کنید 8 میلیون پرونده فقط پرونده هایی است که در حال رسیدگی است. دو برابر این پرونده راکت وجود داره. شما کافیست پای درد دل بعضی از وکلا بنشینید تا براتون بگن اونجا چه خبره. قوه قضاییه در دست آقای شاهرودی، آقای عباسعلی علیزاده، آقای سعید مرتضوی که واقعا فکر میکنم در تاریخ ما انسانی در مقام دادستان این همه جرائم رو مرتکب نشده که کشتن زنده یاد دکتر زهرا
کاظمی
بنی یعقوب که نه بله دکتر زهرا کاظمی یک مورد از اون موارد هست. و خب در قوه قضاییه که پرونده دکتر زهرا بنی یعقوب این طور ماسمالی میشه، پدر عضو سپاه و جانباز جبهه ها، خب این قوه قضاییه عدالتی توش نیست. اولا بهتون بگم جناب چالنگی، در یک گزارشی که بنده میخوندم از تحقیقی که در مورد قوه قضاییه شده، در هیچ دستگاهی فساد اینقدر زیاد نیست. این همه قاضی رو به عنوان فاسد گرفتن، خودشون گرفتن، قاضی هایی که از نظر اخلاقی فاسد بودن، پول می گرفتن. در بریتانیا و در ایالات متحده مواردی است که وقتی در دادگاه میرن کتاب رو باز میکنن، میگن در 23 فوریه 1964 کیس مشابه این بوده که در اینجا قاضی حکم به براءت داده یا به 2 حبس یا مثلا فلان. یعنی مستند میکنن به کیس قبلی. شما در قوه قضاییه ایران دو جرم مساوی این هم دیگه در تمام زمینه ها دارید که در یکی 10 زندان دادن، در یکی 3 زندان تعلیقی. آدم ها رو میبرن و بهشون میگن تو به خاطر وبلاگ نویسی، به خاطر این حرفی که زدی، توهین به ائمه، مرتدی و 8 میخوایم زندانیت کنیم، مگه اینکه بیای نوکری ما رو بکنی و آدم ما بشی. اینم عدالت آقای شاهرودی و نظام ولایت فقیه. معلومه باید 8 میلیون پرونده که باید 20 میلیون پرونده اونجا وجود داشته باشه.
با اینکه زندانی ها تعدادشون بسیار زیاده، پرونده هم بسیار، یورش های جدید امنیتی شروع شده از چند روز پیش، بگیر و ببند های جدید، از جمله آقای امیر حسین موحدی رو،
بله،
فعال حقوق و بشر،
5 از دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر رو که الان بچه هاش هم اعتصاب قضا کردن،
و چندین نفر دیگه در آذربایجان، تبریز و شهرهای دیگه، از فعالان حقوق بشر در آذربایجان، فعالان سیاسی در آذربایجان و همینطور کردستان. چرا؟
متاسفانه این اخبار انقدر زیادم شده و تشدید شده که آدم حتی نمیرسه در این برنامه ها اسم عزیزانی رو که زندان رفتن رو ذکر بکنه. به نظرم آقای چالنگی چیزی که نشریه صبح صادق سپاه مفصل نوشته بود چیزی است که پس ذهن مسئولین نظام هست. تصورشون بر این است در یک دنیای پر از وهم و اوهام به سر میبرن. تصورشون این است که هر کلمه‌ای که در مثلا یک خبرگزاری خارجی یا یک تلویزیون مثل همینجا گفته میشه، یا یک چیزی در یک وبلاگ یک جوانی مینویسه که با سلیقه این آقایون تطابق نداره، در تصور این آقایون است که این یک توطئه نرم افزاری برای انقلاب مخملی در ایرانه و به عالم و آدم مشکوکن. از اینجا رو البته واقعا اون اناس علادین ملوکیم شما رو باید به کار برد و اون اینکه خود آقای خامنه‌ای از این حیث قهرمان بیبدیلیست. ایشون در یک دنیای به سر میبره که همه چیز رو توطئه از پیش طراحی شده یک هیئت مدیره عجیب غریب در دنیا میبینه و این سرایت کرده به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور و نقشه مفصلی ریختن از کانون وکلا بسیج براش درست بکنن تا نمیدونم 10,000 وبلاگ برای بسیج درست کنن و رقم باور نکردنی بستن 5 میلیون وبسایت و وبلاگ رو در ایران فیلتر کردنش رو که از این حیث واقعا حکومت ما داره رکورددار میشه. چرا این کارو میکنن؟ به نظر من این کاملا حاکی از ضعفیه و حکومت در واقع به خودش اطمینان نداره که صدای غیر رو به گوش مردم برسه، سعی میکنه که به بنده و تصورشون اون بارم من عرض کردم امروزه به خصوص تصورشون هم این است که طوفان اقتصادی که در راه در کشور ابعاد گسترده خواهد داشت، بنابراین به شدت به اصطلاح سرکوب ها و ایجاد رعب و وحشت اضافه کرد. من اجازه اگه بدین یک نکترم بابت بستن سرفصل آقای محصولی بگم یک جمله رو. به نظرم مجلس درست، مجلس هشتم 138 رأی از 275 نفر حاضرین، یعنی نصف به اضافه نیم، نصف به اضافه یک هم نیست، با یک اکثریت چنین لرزانی آقای محصولی رو رأی بهش داد و روانه‌ای وزارت کشور کرد، ولی اشتباه بزرگی رو مجلس هشتم دوباره مرتکب شد و همونجوری که شروع شده آقای محصولی ملت از پا نمی نشینن، شروع میشه افشاگری لا بلا از مطالبی که ایشون گفته، ده ها پروندهش در میاد و فضایی ساخته خواهد شد.
این پیشبینی شماست،
پیشبینیمه. چند ماه بعد مجلس دوباره سر یه دوراهی قرار میگیره، یا آبروشو بالکل از دست بده یا مثل آقای کردان آقای مسعود رو بکشش پایین.
چند ماه بعد نشد، شما در همین مدت که الان صحبت کردیم پیشبینی کردید، چه حاضر پس بگیرید؟
نه میگم مجلس اگر نکنه، مجلس پایین نکشه، شق اون طرفش اینه، بسیار بی آبرو خواهد شد و زیر این سوال جدی قرار خواهد گرفت که چرا همکاری میکنه با یک کسی که این پیشینه رو داره و این عمل کرده. آنچنان که در مورد آقای کردان هم بعضی وکلا خودشون افتادن جلو و شدن مبارز اصلی که آقای آبروی مجلس رفته و بالاخره ایشون کشتن پایین. به نظرم گذاشتن آقای محسودی هم اشتباه بود، ضمن اینکه خود آقای احمد نژاد هم اشتباهو کرده، برای اینکه در انتخابات آتی با بودن آقای محسودی در وزارت کشور هر نتیجه حاصل بشه از حالا تابلو در واقع تقلب در انتخابات بر سردر انتخابات کوبیده شده، برای اینکه وزیر کشوری است که این چنین زیر سواله.
خب آقای نوری‌زاده، بعد صحبت پرونده های قضایی شد، از جمله پرونده قاتلان فروهرها محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و دیگران، ظاهرن اونا هم جز همین 8 میلیون هستن. حال اون که فردا مراسمی هست به مناسبت سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای، یا اینکه خیر اونا خارج شدن، یعنی شامل عدالت اسلامی نمیشه.
جناب چالنگی، باز من یه پرانتز باز میخورم برای اینکه بگم این اشاره فرمودید به گرفتنها چرا زیادتر شده. ببینید، خط قرمز و میزان تحمل نظام در طول این 3.5 سال اخیر به شدت این خط قرمزها پررنگتر و میزان تحمل کمتر و کمتر شده. یه مثال براتون میزنم. آقای حسین درخشان که خود رو پدر وبلاگ نویسی میخواندن و وبلاگ سردبیر خودم رو درست کردن و هودر و غیره و خیلی هم در کارشون موفق بود، در آغاز ره بیمهری به جمهوری اسلامی در پیش گرفت، به اسرائیل رفت، یه ناسزایی با آقای خامنه ای گفت و از این حرفا. ولی از زمانی که مخفیانه به ایران رفت در سر انتخابات و برگشت، شروع کرد به جای آن ناسزا به شما و بنده و آقای دکتر سازگارا و صدای آمریکا دادن و در این راه آنقدر شدید رفت جلو و در دفاع از احمدی نژاد که شروع کرد ناسزا گفتن به آقای هاشمی و خاتمی و غیره. ایشون وقتی رفت ایران در اون یکی دو هفته اول شادمان از لوبیا پلوی مادر گفت و از این که میخواد بره حضرت عبدالعظیم خونه بگیر و به به مترو چقدر تهران خوبه، اما کم کم نقنق شروع شد تا اینکه گرفتنش و ایشون بلایی به سرش آوردن که حالا قراره در تلویزیون بیارنش و اعترافاتش رو بازگو کنه، که حالا مطمئنن باید منتظر بود در جاسوسی اسرائیل و صهیونیست و غیره باشه. این نشون دهنده اینه که نظام اولا در اون ملوک و توایفی هر کس برای خودش تشکیلات امنیتیشو داره، اگر حسین آقا شما رو بخشید حسن آقا نبخشیده، اگر نمیدونم شما کاری ندارید پیام فضلی نژاد براتون ناتوی فرهنگی درست میکنه. خلاصه دستگاه امنیتی در زیر دست ملوک و توائف کار خودشو داره میکنه، برای همین فضا محدود شده. اما فروهرها، زندیات، داریوش و پروانه، مختاریها، پوینده‌ها و انسان‌هایی که پیروز دوانی‌ها، اینهایی رو که گرفتن کشتن با اون وضع فجی، احمد میرعلایی ها قبل از اون، اینا خودی نبودن، اینا غیر خودی و دشمن بودن. شما نامه‌ای رو که سعید امامی به آقای فلاحیان نوشته قبل از انتخاب آقای خاتمی در اونجا مشخص میکنه که این افراد کسانی هن، فروهر خودشو گاندی میبینه یا مختاری خودشو واسلاو هاول میبینه، اینها باید نابود بشن. اشاره میکنه سیمین بهمانی باید نابود بشه و به همین دلیل وقتی اینا رو کشتن آقای مصطفی کاظمی اومد انتظار پاداش داشت و حتی در اعترافاتشون هم میگن خانم سعید امامی هم میگوید در اون نامه‌ای که نوشته که اینها با نظر وزیر این کارو کردن، آقای قربان علی دوری نجف آبادی. در دادگاه اینا رو اومدن یه محاکمه ظاهری کردن، یکی رو محکوم به اعدام کردن، بقیه حبسای دائمی. در این میان تا آنجایی که من میدونم تنها کسی که مدتی زندانی سخت کشید کاظمی بود، یعنی موسوی نژاد، و او بود، و الا بقیه خب سعید اسلامی که تکلیفشو با واجبی روشن کردن، بقیه‌ام عالی خانی دیگران و دیگران اینا از زندان اومدن بیرون و کسی مثل اکبر خوشکوش سفر گرفت و پاداش گرفت و الانم پاساژ گرفته. بنابراین اینا پاداش قتل و جنایتشون رو گرفت.
به آقای حسین درخشان اشاره کردید، اخبار مربوط به دستگیری بازداشت ایشون رو در بخشای دیگه صدای آمریکا شنیدید، بدگویی یا انتقاد یا هر چیزی که هر کسی از صدای آمریکا داشته باشه مانع از خبررسانی در مورد ایشون و هر کسی که منتقد ما هست و حتی بدسخنی درباره حتیش اشخاص و افراد و همکاران بنده و بنده داشته باشه مانع از پرداختن به حقوقشون نیست. به عنوان یک رسانه که من مقایر شما رو نمیگم، توضیح است برای بینندگان ما، حتما در برنامه های مربوط به حقوق بشر به تمام افراد هم از عقاید رفتار سیاسیشون برخوردشون با برنامه های مختلف صدای آمریکا هستند، کسانی انتقاد دارن در برابر میلیون ها تماشاگر دی منعکس خواهد شد. اخبار مربوط به همه مردم، گروه ها، سازمان های ایران و در چارچوب وظایفی که صدای آمریکا دید. آقای سازگار، صحبت درباره اهمیت حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا همیشه بوده. آینده رو چی پیش بینی می‌کنید؟ چگونه می‌بینید با توجه به اون چیزی که تا به حال گذشت؟
والا انتصاباتی که توی این دو سه هفته گذشته آقای اوباما کرده نشون میده که ایشون در واقع بیشتر سنتریستا رو به اصطلاح مرکز میان روان حزبش رو میخواد منصوب بکنه، چه کسی که در رأس به اصطلاح کارکنان کاخ سفید گذاشته و چه الان که از بین سه تا کاندیدای وزارت خارجه صحبت خانم هیلاری کلینتون بیش از همه قوی شده و اینکه احتمالاً در وزارت دفاع میشون آقای گیتس رو ابقا خواهد کرد به نظر میرسه داره قطعی میشه. فکر میکنم آقای اوباما اون قدم اول که به اصطلاح از چپهای حزب خودش از پس اونا بر بیاد تقریبا بر اومده و بیشتر آدمهای میانه روی حزب رو داره در مناسب میگذاره و این دوره انتقال رو به اصطلاح داره انجام میده. اگر این تیمی که الان صحبتشه و دورنماش این شکلی بیاد سر کار، اون وقت به نظر من برخوردشون با ایران شدید خواهد بود و فشار روی حقوق بشر افزایش پیدا خواهد کرد و احتمالاً تشدید تحریم ها بیشتر خواهد شد. به نظرم حالا یک هفته دیگه ما باید صبر کنیم، یک یا دو هفته دیگه که تقریبا همه انتصاب های آقای اوباما قطعی بشه بهتر میشه راجع به آینده دولت ایشون نظر داشت، ولی تا اینجا ایشون که اومده به نظر میرسه تیمی خواهد اومد که با ایران تندتر و شدیدتر برخورد خواهند کرد. من اگه اجازه بدین یک تشکر هم آقای چلنگی بکنم، چون صحبت کشته شدن فروهرها بود، هفته گذاشتم صحبت کشته شدن آقای لاهوتی بود. من آخر همین برنامه گفتم که من ندیدم اون گزارش شماره 70 شهروند امروز که منجر به تعطیلی روزنامه شهروند امروز شد، مجله شهروند امروز شد. باور کنید بیش از 50 تا 60 تا ایمیل برای من از سراسر ایران، از ایوان غرب اومده تا مشهد، از بندرعباس تا تهران. جوان‌ها زحمت کشیدن برای من این نسخه رو اسکن کردن، فرستادن. از همشون من باید تشکر کنم و دیدم هم در این گزارش مصاحبه پسر آقای لاهوتی و دختر آقای رفسنجانی که آقای لاهوتی رو گفتن در زندان آقای لاجوردی کشته.
خب آقای نورزاده، ما به پایان برنامه رسیدیم.
بله،
درود بر شما. با سپاس بسیار از شما در لندن آقای دکتر نوری‌زاده و سپاسگزاریم از آقای دکتر سازگارا در استودیو. با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، آسماری زگرس دناس هند و سبلان و کوهساران دلهو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش باد.